سلام و وقت بخیر، من ستار فروغ از رادیو آزادی با شما هستم. ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. با خبرها آغاز میکنیم. قماندانی امنیه طالبان در کابل میگوید انفجار شام دیروز در منطقه خواجه باخرا حداقل 2 کشته بر جا گذاشته است. خالد زدران سخنگوی این فرماندهی در توییتر نوشته است که انفجار در یک موتر نو کورولا رخ داده و 2 تن از سرنشینان موتر جان باختند. اما شاهدان رویداد و رسانه‌های محلی گفتند که در انفجار 4 نفر کشته شدند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته است. پیش از این روز شنبه در حمله به عبادتگاه سیکها در منطقه کارته پروان کابل دست کم 2 نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت. انتظار می رود یک هیئت حکومت طالبان به ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت به مسکو سفر کند. مولانا ظهیر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی شام دیروز گفت هیئت به هدف خریداری گندم، آرد، روغن و مواد نفتی عاصم مسکو خواهد شد.
این سفر انشاءالله هفته پیش رو صورت خواهد گرفت.
به گفته او بحث روی تحکیم روابط تجارتی و ترانزیتی با روسیه هدف دیگر سفر هیئت طالبان به مسکو است. از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 10 ماه می‌گذرد، اما هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. شماری از کارمندان میدان هوایی کندهار میگویند به طور گروهی از وظایفشان استعفا کردند. به گفته آنها شمار مجموعی این کارمندان به 35 نفر میرسد. آنها میگویند از 8 ماه به این طرف معاش نگرفتند و با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. به این دلیل تصمیم گرفتند که وظایف خود را ترک کنند. مقام های وزارت ترانسپورت حکومت طالبان اما میگوید 15 تن از کارمندان میدان هوایی کندهار استعفا کردند. امروز دوشنبه 20 ماه جون روز جهانی پناهجویان است. افغانستان از کشورهایی است که میلیون ها تن از شهروندانش به دلیل جنگ و مشکلات اقتصادی در کشورهای مختلف عمدتاً در ایران و پاکستان به عنوان مهاجر و پناهجو زندگی میکنند. از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت، مهاجرت افغانها به بیرون از کشورشان افزایش یافته و در نظر است که اتحادیه اروپا درباره راه‌های آزاد کردن میلیون‌ها تن غله که در اوکراین گیر مانده بحث کند. به این غله به این دلیل دسترسی وجود ندارد که بنادر باهریه سیا توسط نیروهای روس بسته شده است. قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا روی این موضوع امروز در لوکزامبورگ گفتگو کنند. موانع درباره صادرات غله از اوکراین که مقدارش 20 میلیون تن گفته شده است، نگرانی های را در مورد کمبود عرضه غله به ویژه در افریقا و شرق میانه ایجاد کرده. اینجا رادیو آزادی است، باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرستی از داشته های این برنامه. با دنبال حمله به عبادتگاه سیکها در کابل، مسئول این عبادتگاه میگوید اطلاعیه را درباره صدور ویزای هند به سیکها و هندوها در افغانستان دریافت کردند.
منم 6 ماه پیش با اطلاعیه کرده بودم. یالی زیادترشان مسافر هستند. اشتوکا و بچه‌هایشان کوری در هند هستند.
یک مقام بلندپایه امنیتی ازبکستان با مقام‌های طالبان در کابل دیدار کرده.
او که دیروز یک شنبه در دیدار با ملا عبدالغنی برادر صحبت می‌کرد، همچنان گفت که تاشکند در ماه جولای میزبان کنفرانس در مورد افغانستان خواهد.
امروز روز جهانی پناهجویان است. یک شهروند افغان است، دشواری های مهاجرت قصه می کند.
والا از پلیس ترکیه هم زدن خوردیم، خوب لب کرد. پلیس ایران از وقتی که ما را گرفتن باز در زندان که ورد، در زندان باز لب می داد.
پیام های شما را هم داریم.
اگر یک مرد تعلیم کرد، فقط یک نفر به جامعه تقدیم می شود و اگر یک زن تعلیم کرد، یک نسل به جامعه تقدیم می شود.
برنامه آموزشی ساعت درسی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. بریتانیا میگوید از هیچ کسی که خواهان آوردن تغییر سیاسی در افغانستان به وسیله خشونت باشد حمایت نمی‌کند. شارژ دفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان که در دوحه مستقر است گفته که خشونت و حملات مرگبار نه به نفع افغانستان است و نه به نفع جامعه جهانی. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که عبادتگاه سکه‌ها روز شنبه در منطقه کارته پروانه کابل هدف حمله چند مهاجم قرار گرفت. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
بریتانیا گفته که از هیچ کس از جمله ادبای افغان که به دنبال ایجاد تغییرات سیاسی از طریق جنگ هستند حمایت نمی کند. همچنان اجازه برنامه ریزی و ترتیب دادن چنین تلاش های را برای افغانستان در خاک بریتانیا نمی دهد. این بیانیه را حکومت بریتانیا دیروز در وبسایت رسمی خود با نقل از هوگو شارتر شازدورفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان مستقر در دوحه منتشر کرد. در ادامه این بیانیه آمده که هر نوع خشونت نه به نفع افغانستان است و نه به نفع جامعه جهانی. بریتانیا مخالف هر گونه حمله تروریستی است. شارتر افزود برای تقویت صلح و ثبات ارائه کمک‌های بشردوستانه یه مورد نیاز به مردم افغانستان و رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی مشترک هیچ جا گزینه جز تعامل عملی با اداره کنونی افغانستان وجود ندارد. شازدورفیر شارتر گفت این کاری است که ما انجام می‌دهیم. طالبان از تصمیم دولت بریتانیا به گرمی استقبال کردند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان به رادیو آزادی گفت
د افغانستان اسلامی امارت د بهرنیو چارو وزارت د
وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان از موضع برتانیا مبنی بر عدم حمایت از مخالفان مسلح دولت افغانستان و ترجیح تعامل با امارت اسلامی استقبال می کند. درک این حقیقت قابل قدر است که صلح و ثبات در افغانستان و تعامل مثبت با امارت اسلامی به نفع منطقه و جهان است.
در این بیانیه حکومت بریتانیا اگرچه نامی از گروه های تروریستی یا مخالفان مسلح حکومت طالبان برده نشده است، اما افغانستان در روزهای اخیر شاهد چندین حمله مرگبار بوده است. یکی از آن حمله به عبادتگاه سکه ها در کابل بود که روز شنبه توسط داعش انجام شده. علاوه بر داعش، جبهه مقاومت ملی، تحریک ملی آزادی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان گروه های مهم اند که بر علیه طالبان در افغانستان عمل می کنند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:08 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. دیروز برخی از رسانه‌های هندی گزارش دادند که پس از حمله روز شنبه به عبادتگاه سکه‌ها در کابل، حکومت هند به هندوها و سکه‌ها در افغانستان ویزه الکترونیکی داده است. گورنام سنگ مسئول این عبادتگاه میگوید اطلاعیه‌ای را درباره صدور ویزه هند دریافت کردند. صفی الله استانکزی با گورنام سنگ گفتگو کرده.
برای ویزا خورم یک اطلاع برای ما آمده بود که ویزا صادر شده و سپال را بدست ما آمده بود. ویزا کس کی صادر شده؟ 6 ماه میشه که اپلای کرده بودن. 6 ماه پیش این ویزا حال اپلای نشده.
کل سکایی که در افغانستان باقی مانده به این ویزا اپلای کرده بودن برای ویزای هند؟
بله. این هم 6 ماه پیش باید اپلای کرده بود. یا زیادترشان مسافر هستن. اشتوکا و بچه هایشان کلی در هند هستن. همی کیم شهید شده هم اشتوکای در هند هستن. هم که یک زخمی داریم هم اشتوکایش به هند هست. 24 سال زنگ زده میرم که پدر ما چطور شد. آخر که ویدیو اشتراحی کردم که کم تسلی دلش پیدا شده. و دیگه فوت کرده خدا ببخشش هم بچه و دخترها و کلیش به هند هست. هم بیادرهایش هم کاکایش.
آلی واقعا اگه ویزای شما بیای از افغانستان میبراین همه گیتان تصمیم آخریتان همی است.
افغانستان رو خب به هیچ وجه کسی نا نمیتانم که ما ایلیاب کنیم. چرا که جای دادای ما درمسالای ما خانای ما اگه اگه بیره با چکر میره یک دوسته ما اونجا گذاره میکنه خواست بیاند افغانستان.
فکر میکنین که حکومت طالبا که وعده کردن امنیت شما را میگیره آیا ممکن هست که امنیت گرفته شد و به دل پر پس برمیگردین؟
آیا امنیت خب باید گرفته شد و طالبات بیرون تا ما خیلی همکاری کردن. های پلیس واکنش امبلانس شهادت سه نفرشان که داره بعد رسیدن یک همکاری کلار است که قطعی علیونت کردن طالبات بیرون تا حال را قطعی ها کردن میرن.
گفتگوی بود با گورنام سنگ که مسئول عبادتگاه سیکها در کارت پروان کابل.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مشاور امنیت ملی ازبکستان در سفر به کابل با مقام های حکومت طالبان دیدار کرده. او گفته که کشورش نشستی را درباره افغانستان در ماه جولای میزبانی خواهد کرد. بیشتر در این گزارش از مقیم نائب.
عبدالعزیز کاملوف مشاور امنیت ملی ازبکستان میگوید که با ایجاد فصل جدید روابط با حکومت طالبان، زمینه گفتگوی مشترک درباره بازسازی و تقویت سیستم اقتصادی افغانستان فراهم شده است. کاملوف که پیش از این وزیر خارجه ازبکستان بود، همچنان نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در امور سیاست خارجی است. او که دیروز یک شنبه در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان صحبت میکرد، همچنان گفت که تاشکند در ماه جولای میزبان کنفرانس بین‌المللی اقتصادی و سیاسی در مورد افغانستان خواهد بود. او افزود که از هیئت طالبان هم در این کنفرانس دعوت شده است، اما درباره این که نمایندگان از کدام کشورها و نهادهای بین‌المللی در این نشست اشتراک می نمایند و آجندای مجلس چه خواهد بود جزئیات بیشتر ارائه نکرد. حکومت ازبکستان در گذشته در تأمین صلح افغانستان، رفع مشکلات اقتصادی و اعمار پروژه های مهم حیاتی نقش عمده را بازی کرده است. ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان در این دیدار با آغاز کار پروژه های نیمه تمام این کشور در افغانستان اصرار ورزید. او ابراز امیدواری کرد که کار پروژه های خط آهن ترمز، مزار شریف، کابل و پشاور و پروژه های بند برق و اوانوردی ملکی هرچی زودتر آغاز شود. عبدالعزیز کاملوف پیش از دیدار با ملا برادر با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار داشت. هر دو در مورد تجارت و مسائل امنیتی نیز صحبت کردند. مشاور امنیت ملی ازبکستان در این دیدار صلح در افغانستان را به نفع امنیت کشورش خواند. این در حال است که ازبکستان نگران امنیت مرزهای مشترک خود با افغانستان است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiyar. 9:14 دقیقه از صبح به وقت افغانستان شد. برخی از دکانداران و تاجران در ولایت‌های مرزی افغانستان میگویند در معاملات به جای افغانی از روپیه پاکستانی و تومان ایرانی استفاده میکنند. بیشتر در این گزارش.
دکانداران و بازرگانان ولایات مرزی افغانستان میگویند فروشاتشان با کلدار و تومان است و بیشتر معاملاتشان با همین ارزها انجام می شود. تأثیرات اقتصادی کشورهای همسایه بر روی ولایات مرزی، کاهش بانکنوت‌های افغانی و بی‌توجهی اداره‌های مربوطه سبب شدند تا داد و ستد با ارزهای خارجی در این ولایات افزایش یابند. حبیب الرحمن رحیمی که در ولایت کندهار دکان موبایل فروشی دارد میگوید در حال حاضر استفاده کلدار زیاد شده و هرچند آنان بهای اجناس را به مشتریانشان به افغانی میگویند، اما آنان کلدار پرداخت می کنند.
همه مردم را که می بینی کلدار می آورند. نرخ کلدار پایین است و به همین خاطر همه کاروبار به کلدار است. یک چیزی را که به افغانی برایشان قیمت بدهیم می گویند به کلدار چند بدهیم.
در نیمروز اما به جای افغانی تومان استفاده می شود. محمد عوض محمدی باشنده این ولایت به رادیو آزادی می گوید مرز مشترک با ایران تردد باشندگان این ولایت به ایران، تجارت و کمبود بانکنوت های افغانی در بازار این ولایت سبب شده تا آنان به جای افغانی از تومان کار بگیرند.
تقریبا 3 ماه هست که از طرف نیروی امارت اسلامی داد ستد در ولایت نیمروز با پول تومان و کلدار بند است و بازم کم و بیش مردم چون که پول افغانی کم و در بازار موجود نیه، از مجبوریت داد ستد را با پول تومان و کلدار صورت میگیره.
هرچند مقام های محلی حکومت پیشین هم برای ترویج پول افغانی در شرق افغانستان تلاش کردند، اما اکنون هم در این ولایات کلدار پاکستانی چالش دارد. عزیزالرحمن عرب مسئول اتحادیه بازرگانی و اصناف ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت بیشتر معاملات در شرق کشور با افغانی صورت میگیرد، اما باز هم در ولسوالی های مرزی به جای افغانی کلدار استفاده می شود.
مشرقی سطح ماند اکثر فروشات با افغانی کی
در شرق بیشتر داد و ستد با افغانی می شود، اما در ولسوالی های مرزی مانند شینواری، مومندره و تورخم در سری استفاده کلدار زیاد است. خرید و فروش بسیاری از چیزها در این ولسوالی ها با کلدار می شود.
آقای عرب می گوید آنان در مورد این مسئله با مسئولان حکومت طالبان صحبت کردند، اما آنان جدیتی به آن نشان ندادند. مسئولان بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان پیش از این گفته بودند که آنان برای ترویج پول افغانی تلاش می کنند، اما اینکه آنان برای جلوگیری از استفاده ارزهای خارجی در ولسوالی های مرزی چه برنامه ای دارند و پرسش های ما پاسخ ندادند. گفتنی است که در حکومت پیشین بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی هم به خاطر ترویج پول افغانی به جای کلدار و تومان کارزارهای زیادی را راه اندازی کرده بودند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از تهاجم نامواجه روسیه به اوکراین حدود 4 ماه می‌گذرد. در همین حال یک مقام ارشد نظامی اوکراین از ادامه تلاش‌های نیروهای روس برای تصرف برخی مناطق در شرق اوکراین خبر می‌دهند. مقیم نایب در این باره فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
درستیزوال قوای مسلح اوکراین میگوید نیروهای روسی تلاش‌های عمده‌شان را در جهت سورنودونسک و باخمود متمرکز کردند. این اداره نظامی اوکراین دیروز یکشنبه گفته که روس‌ها میکوشند که کنترل کامل شرق اوکراین را به دست آورند. ساعت پس از این سخنان، خبرگزاری تاس روسیه به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش را منتشر کرد که نیروهای روسی کنترل شهر در جنوب شرق سورنودونسک را تحت کنترل خود درآوردند. وزارت دفاع اوکراین میگوید روسیه موافقت نسبی را در منطقه به دست آورده، اما سرهی هایده والی نظامی لوهانسک در سخنانش در تلویزیون اوکراین گفت که ادعای روسها که گویا سورنودونسک را تصرف کرده نادرست است. او افزود که روسها کنترل قسمت عمده شهر را به دست دارند، اما همه شهر را نه. او در ادامه همچنان گفت که جنگ و درگیری روند تخلیه از شهرها را ناممکن ساخته است. همزمان با این وزارت دفاع بریتانیا گفت که تازه ترین اطلاعات از منابع استخباراتی این کشور میگوید که در روزهای اخیر تغییرات اندکی در خط مقدم جبهه سورنودونسک به میان آمده است، جایی که نیروهای روسیه امیدوارند تا مدافعان اوکراینی را محاصره کنند. در ضمن وزارت دفاع بریتانیا میگوید واحدهای نظامی روسیه و اوکراین متحدند که نبردهایشان در منطقه دونباس را شدت بخشند. در این میان یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو هشدار داده که جنگ در اوکراین شاید سالها ادامه یابد. او همچنان خواهان کمک‌های تسلیحاتی با اوکراین شده است. استولتنبرگ در گفتگو با روزنامه جرمنی که دیروز یکشنبه نشر شد تاکید کرده کرده که حمایت از اوکراین نباید پایان یابد. به گفته او کمک ها به شمول حمایت نظامی، انرژی و مواد غذایی هزینه زیاد برمی دارد، اما او افزوده که باید کمک ها با اوکراین ادامه یابد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
طور که پیشتر در خبرها شنیدید، امروز 20 ماه جون برابر است با روز جهانی پناهجویان. این روز در حال فرا می رسد که شمار زیادی از شهروندان افغانستان در پی تحولات سیاسی اخیر به کشورهای مختلف پناهنده شدند. بیشتر در این گزارش مفصل.
ایران رفتیم به طرف ترکیه، ما بسیار مشقت طفلای خوردم دارم.
عبدالکریم نوری 50 سال دارد و باشنده شهر کابل است. او پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان و محروم شدن دو دخترش از مکتب که هر کدام صنف 8 و دیگه مکتب بودند، مجبور به ترک افغانستان شد. آقای نوری میگوید همه هست و بودش را فروخت و به گونه قانونی عازم ایران شد. او و خانوادش پس از رسیدن به ایران به گونه قاچاقی قصد رفتن به ترکیه را کرد که سرانجام به مقصد نرسید و قسمت او را دوباره به همان آینده تاریکش به افغانستان کشاند. آقای نوری و خانوادش در شهر وان ترکیه سوی پلیس بازداشت و به گفته خودش پس از شکنجه و اذیت فراوان به افغانستان برگشت داده شد.
ما دار خانه و مال خانه خود فروخته بودم صرف به خاطر که من دختر بزرگم صنف 10 مکتب بود، دختر دوم صنف 8 مکتب بود، چه می‌بینین اجازه درس تحصیل برشان نیست، به خاطر از اونها ما خواستیم رفتم زندگی خود طور نرمال پیش ببریم و بسیار مشقت دوباره ما را رادم مرض کردن آمدم نل مدرسه فروشی می‌کنم.
در ادامه داستان پناهندگی هزاران شهروند افغانستان، غلام رسول و خانواده‌اش با سرنوشت بدتری مواجه شدند.
نه دوا نکردم، خدا را یاد کردم، قرار شیشتم، نه دوا کردم، نه مانا کردم، داشت وکیل گرفتم، وکیلیت درخشی نخورد، وکیلیت پورتیش برنتنیست.
بیگم همسر غلام رسول و فرزندانش دو سال پیش به گونه قانونی به ترکیه سفر کرد و برای یک سال اقامه این کشور را به دست آورد. بانو بیگم میگوید پس از گذراندن یک سال زندگی در ترکیه، زمانی که شوهرش برای تمدید اقامهشان به دفتر مهاجرت ترکیه مراجعه کرد، از آنجا به افغانستان دیپورت شد و او با فرزندانش در ترکیه ماندند.
قامی اقصال را گرفتی باز دیگه رفتی که قامی اقصال را تمدید کنی باز نمونجه شوهر من دیپورت کرد، خود من اینجا قرم ماندی. مشکل ها زندگی میکنه دیگه، شوهر من اونجا اگر پار غربی میکنه کمونیست در مقریه میکنه. خود من دوباره افغانستان بعد پخصدم رفته اونجا افغانستان جد من یه طالب اولادای میترسه هست طالب بکنده پس بر دوباره من طالب بشینی.
غلام رسول اکنون در کابل است. میگوید به دلیل درج نامش به گونه اشتباه در پرونده اقامهش، او را بدون رضایت و با جبر به افغانستان برگشتاندند.
افغانستان فامیل ما اینجا کارای شاقه روزمره میکنیم، یک چیز ما چیز جور میکنیم، روان میکنیم که فرام دیگنم بخور نمور دیگن. بس چار سال اگان یک دفعه البته نان میخورن دیگن، اون کلیستم کرای خونه شده که چار سال فرده شده دیگن.
بختی کریمزی جوان دیگری است که پس از حاکمیت طالبان بیکار شد و به هدف کار و کسب درآمد مانند هزاران جوان دیگر از راه قاچاقی به ترکیه رفت. او میخواست ابتدا به ترکیه و از آنجا به یونان برود، اما در مسیر راه دزدان پول و موبایل های او و دیگر همراهانش را گرفتند و آنها را تسلیم پلیس کردند. او از شکنجه هایی که در مسیر این سفر غیر قانونی تجربه کرده قصه می کند.
والا از پلیس ترکیه هم زدن خوردیم، خوبلت کرد. پلیس ایران از وقتی که ما را گرفتن باز در زندان که ورد، در زندان باز لب می داد. و پلیس ایران یک کار دیگه هم داشت که ما را که گرفت باز برای ما تیکت نمی کرد. خود مردم پیسه جمع می کرد، تقریبا 2.5 لک تومان جمع می کرد، باز می ره برای تیکت می کرد. اونجا بعضی بچه ها بود تقریبا دو ما را تیر کرده بودن، پول نداشتن که از زندان خدا بکشه به طرف تهران. داخل زندان نگه خیرات می خواستن، پیسه به خود جمع میکردن، تیکت میگرفتن. ما فعلا دیگه افغانستان هستیم بیکار، از خاطر ازی رفته بودیم که یک مملکت صحیح برسیم، آدم سرپای خود استاد شود.
صدای امریکا به نقل از مقام های ترکیه و سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گزارش داده که ترکیه در 6 ماه گذشته بیش از 18,000 پناهجوی افغانستان را در 79 پرواز چارتر به افغانستان دیپورت کرده است. اخراج روزافزون پناهجویان افغان از این کشور، خانواده ها و جوانانی را که در ترکیه یک زندگی بخورنمیر را برای خود ساختند نگران کرده است. فوزی احمدی که اواخر سال 2017 با خانواده‌اش به این کشور رفته است میگوید در حمله بزرگ شاه شهید در سال 1394 یکی از فرزندانش دچار بیماری روحی شد و پس از آن او و خانواده‌اش مجبور شدند که به هر قیمت شده افغانستان را ترک کند. بانو احمدی میگوید نگران است که اخراج شود و دوباره در دامن همان وحشت بیفتد.
اینا با یک محیط تازه آموخته شدند، با یک ها با هوای دیگه آموخته شدند و از او وحشت که آورده بودمشانه یکمک حالت رویشان خوب شده. من نگرانیم به این است که اگر ما دوباره برگردم همون حالت روانی که در اول سر بچه ما و دو اولاد ما با وجود آمده بود شاید همون تکراش همون وحشت دوباره بیاید. ما شرایط فعلی افغانستان رو میبینیم، وضعیت رو میبینیم، این نگرانیش بر ما بسیار زیاد است. بر علاوه که برای اولادای ما سخت تماشا، ولی من زیادتر تشویش شدیدم چون ما یک دوری دیگر هم از طالبان را ما گذشتانده بودیم که چه قسم به سختی زندگی میکردیم.
در حال حاضر هزاران شهروند افغانستان که پس از حاکمیت طالبان در روند تخلیه به کمپ‌های آلبانیا، ابوظبی، قطر و پاکستان انتقال داده شدند، میگویند از سرنوشتشان خبر نیست و در بی سرنوشتی به سر میبرند. ذبیح‌الا مجاهد، سخنگوی طالبان در پیوند به مشکلات پناهجویان افغانستان در کشورهای مختلف از جمله پاکستان، گفته که وزارت‌های مهاجرین و خارجه حکومت طالبان روش‌های مختلف را روی دست گرفتند تا از بدرفتاری با مهاجرین افغان در هر کشوری که باشد جلوگیری شود. چند پیش وزارت خارجه آمریکا نیز از افزایش کارکنانش در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های این کشور در برخی کشورها برای سرعت بخشیدن به روند صدور ویزای خاص مهاجرت یا ایسایوی خبر داده بود. 20 جون به هدف احترام به پناهندگان از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی پناهندگان نامگذاری شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در صفحه رسمیش نگاشته است که با توجه به وخامت اوضاع سیاسی در سال 2021 تعداد افراد که کشورشان را ترک می کنند و به کشورهای دیگر پناهنده می شوند بیشتر می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
برنامه آموزشی ساعت درسی تا دقایق دیگر در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود.
پیام ها و نظریات شما
سلام صفادانشیار هستم از کابل. از طالبان خواهش میکنم که شما حقوق زنان را پامال نکنید، حق که خداوند برای ما داده از آن دریغ نکنید و این را میگم که اگر یک مرد تعلیم کرد فقط یک نفر به جامعه تقدیم میشود و اگر یک زن تعلیم کرد یک نسل به جامعه تقدیم میشود. پشت هر مرد موفق دست یک زن است. لطفاً با زنان رفتار نیکو داشته باشید. زنان امانت است نه برای اهانت.
در این آخر باز مشکلات مردمی که از شارای سالنگ و برومرور میکنن بسیار زیاد شده و تعداد موترهای که زغال سنگ شمال افغانستان انتقال میتر بسیار زیاد شده. یک فاجعه است کاملاً. سرکا در حال منهدم شدن است. سالنگ اصلا هیچ جاده‌ای بر عبور و مرور انسان ها نیست. تنها موترهای تیلری از قسمت جبل سرا جولنگ الا تا قسمت خنجان و دوشید دو طرفه موترهای باربری که زغال سنگ انتقال میتن یا عبور و مرور میکنن کسی از یا پرسان هنوز هم نمیکنن.
سلام احترامات برای همه کارکنان رادیو آزادی تقدیم میکنیم. در سال 2011 رئیس مترجم امرای نیروهای کانادایی در احفای وظیفه کردیم. در ولایت قندار وضعیت افغانستان خراب است، زندگی برای ما بسیار دشوار است. اینجا حکومت کانادا هم ما را به فراموشی گذاشتن چون ما امرایشان خدمت کردیم، زندگی خود را در خطر انداختیم. اما امروز که مملکت مولدهی حالت قرار داره یاد از ما نمیکنن.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. قماندانی امنیه طالبان در کابل میگوید انفجار شام دیروز در منطقه خواجه باقرا حداقل دو کشته بر جا گذاشته است. خالد زدران سخنگوی این فرماندهی در توییتر نوشته است که انفجار در یک موتر نو کورولا رخ داده و دو تن از سرنشینان موتر جان باختند. اما شاهدان رویداد بر رسانه‌های محلی گفتند که در انفجار 4 نفر کشته شدند. انتظار می رود یک هیئت حکومت طالبان بر ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت به مسکو سفر کند. مولانا ظهیر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی شام دیروز گفت هیئت به هدف خریداری گندم، آرد، روغن و مواد نفتی عاصمه مسکو خواهد شد.
این سفر انشاءالله هفته پیش رو صورت خواهد گرفت.
شماری از کارمندان میدان هوایی کندهار میگویند به طور گروهی از وظایفشان استعفا کردند. با گفته آنها شمار مجموعی این کارمندان به 35 نفر میرسد. آنها میگویند از 8 ماه به این طرف معاش نگرفتند و با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. به این دلیل تصمیم گرفتند که وظایف خود را ترک کنند. امروز دوشنبه 20 ماه جون روز جهانی پناهجویان است. افغانستان از کشورهایی است که میلیون ها تن از شهروندانش به دلیل جنگ و مشکلات اقتصادی در کشورهای مختلف عمدتاً در ایران و پاکستان به عنوان مهاجر و پناهجو زندگی می کنند. و در نظر است که اتحادیه اروپا درباره راه‌های آزاد کردن میلیون ها تن غله که در اوکراین گیر مانده بحث کند. به این غله به این دلیل دسترسی وجود ندارد که بنادر باهریه سیا توسط نیروهای روس بسته شده است.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده های عزیز سلام، با یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. طبق معمول در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم برای تان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. در آغاز کیمیای صنف هفتم ارائه می‌شود. در درس قبلی حالات سه‌گانه ماده تشریح شد. امروز در ابتدا موضوع انتقال حرارت و کثافت به بحث گرفته می شود. ابتدا نیاز است تا با حرارت آشنا شویم و در ادامه خواهیم خوان که حرارت در کدام حالت و به چی شیوه انتقال می یابد. استاد برای ما خواهد گفت که چرا در نتیجه حرارت حجم یک جسم بزرگتر و برعکس کثافت آن کمتر می شود و سایر پرسش ها در مورد حرارت را در درس استاد دنبال می کنیم.
موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف هفتم موضوع انتقال حرارت و کثافت می باشه که موضوع آخری کیمیای صنف موضوع آخری فصل اول کیمیای صنف هفتم می باشد. حرارت به سه طریقه از یک ماده به ماده دیگر یا از یک محل به محل دیگر یا از یک محیط به محیط دیگر انتقال میکنه پیدا میکنند. اول خوب است که حرارت را بشناسیم. حرارت یک نوع از انرژی می باشد که به سه طریقه از یک جا به جای دیگر یا از یک محیط به محیط دیگر قابل انتقال می باشد. اول طریقه هدایت یا کاندکشن است که در جامدات صورت می گیره. مثلا زمانی که ما و شما یک میله فلزی را روی آتش بگیریم، آتش یعنی اول قسمتی را گرم می کنه که در آتش قرار گرفته، ولی قسمت هایی که در روی آتش نیست اونا بعدم حرارت را که ذرات اولی با هم با اخذ کردن حرارت خودن به شکل هدایت از یک اتم به اتم دیگر از انتقال کرده تا که تمام میله فلزی گرم شود. و همچنان موضوع طریقه دوم طریقه جنیان یا کانوکشن هستند که در مایعات صورت میگیره، یعنی مایعات حرارت خود را به شکل جریان از یک محیط به محیط دیگر انتقال میتونه و حرارت تشعشع یا طریقه انتقال تشعشع است که در گازات صورت میگیره. مثلا شعاع آفتاب به شکل تشعشع از به حساب از فضا یا از خلا یا بر ما و شما تا زمین میرسه. این در بین گازات به طریقه تشعشع از یک محیط به محیط دیگر انتقال پیدا میکنه. و همچنان تعریف کثافت یا دنسیتی نسبت کتله و حجم یک جسم عبارت از کثافت همان جسم یاد میباشد که فرمول کثافت عبارت از حجم تقسیم جسم، یعنی حجم جسم کتله جسم تقسیم حجم جسم. مثلا اگر در نظر بگیریم ما و شما به انگلیسی دی مساوی میشه با ام بر وی، ام کتله یعنی تعداد ذرات جسم و وی و عبارت از والیوم یا حجم جسم میباشه و واحد اندازه گیری کثافت سانتی متر مکعب یا گرام بر میلیلیتر میباشه. در اثر افزایش درجه حرارت حجم اجسام زیاد میشه مگر کثافت آن کم میگرده. مثلا در یک مثال کتله یک پارچه سنگ 20 گرام و حجم آن 5 میلی لیتر است. کثافت آن را دریافت نمایید. از فرمول کثافت که کثافت مساوی میشد کتله جسم بر حجم جسم مساوی میشد کتله جسم 20 گرام و حجم جسم 5 میلی لیتر است. 5 با 20 اختصار میکنیم یا 20 یا با 5 1 5 5 4 5 20 4 گرام بر میلی لیتر، یعنی ما این قسم هم روشتا میدنیم که 4 گرام بر میلی لیتر، این فرمول جسم کثافت است که موضوع کثافت به میجا به پایان میرسد چون یک موضوع فیزیکی هست در کیمیای صنف هفتم بسیار کم اشاره شده به این موضوع.
بله شاگردان عزیز، هرچند موضوع کثافت بحث علم فیزیک است اما به دلیل خاصیت کیمیایی آن به گونه مختصر در کیمیای صنف هفتم نیز با آن پرداخته شد. در درس امروز استاد با استفاده از یک سلسله فرمول ها بحث حرارت را بیان کرد. این فرمول ها در کتاب های شما هم وجود دارد، امید است آن را مرور کنید.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی شاگردان صنف 8 را خوش آمدید میگم. در ساعت درسی قبلی رابطه کیمیایی به بحث گرفته شد. در رابطه کیمیایی در صنف 8 خواندیم که این رابطه چه نوع یک عملیه است و چه عواملی با هم یک جا شده و این رابطه را به وجود می آورند. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
روابط کیمیایی را امروز تحت مطالعه قرار می دهیم. رابطه کیمیایی عاملی که دو یا چند اتم را در یک مولکول با هم نزدیک و محکم نگه می دارد به نام رابطه کیمیایی یاد می شود. روابط کیمیایی انواع و اقسام مختلف داره که در این تصویر دو نوع بسیار مهمش را تحت مطالعه قرار گرفتیم و انواع دیگری را هم در سلاید های بعدی مطالعه خواهم کرد. اگر در دو اتم الکترون ها به شکل مشترک و هم شریک گذاشته شود رابطه ای که ایجاد میشه به نام رابطه اشتراکی یا کوولنت باند یا رابطه کوولنسی به وجود میاد و که در سلاید های بعدی مطالعه خواهم کرد. و همچنان اگر یک الکترون به شکل کامل از یک اتم به اتم دیگر انتقال گردد منتقل شود در نتیجه کدام چارج های مثبت و منفی به وجود می آید که این رابطه در نتیجه رابطه آیونی گفته می شود. رابطه آینی یا برقی زمانی که تفاوت الکترونگیتیویتی یا الکترون باختن دو اتم در یک مرکب زیاد باشد، رابطه کیمیایی به نام رابطه آینی یاد میشه. رابطه آینی بین فلز و غیر فلز تشکیل میشه. فلز یک یا چند الکترون از دست میده و چارج مثبت، و غیر فلز یک یا چند الکترون را میگیرد و به دست میارد، در نتیجه چارج منفی را عکس میکند. رابطه آینی اکثرا بین عناصر گروه اول و هفتم اصلی و دوم و هفتم اصلی به وجود می آید. به طور مثال سدیم در گروه اول اصلی، کلورین در گروه هفتم اصلی قرار دارد. در نتیجه رابطه آینی مرکب سدیم کلوراید را می سازد. رابطه اشتراکی و یا کوولانسی، رابطه که بین دو غیر فلز در نتیجه شریک گذاشتن الکترون ها به وجود می آید، رابطه اشتراکی یاد میشه که دو نوع دارد: رابطه اشتراکی قطبی و رابطه اشتراکی غیر قطبی. اگر تفاوت الکترونگیتیویتی بین دو عنصر 0.3 الی 1.6 باشد، رابطه اشتراکی قطبی به وجود میاد، و یا رابطه اشتراکی بین اتم های دو غیر فلز با نام رابطه اشتراکی قطبی یاد میشد. به طور مثال در مرکب HCl یک رابطه اشتراکی قطبی وجود دارد. اتمی که الکترونگیتیویتی بزرگتر دارد چارج قسمی منفی، و اتمی که الکترونگیتیویتی کمتر دارد چارج قسمی مثبت را اختیار میکنند. بنابراین در رابطه اشتراکی قطبی و دو قطب مثبت و منفی با وجود دارد و در کیمیا به نام دایپول یاد میشه. مرکبات مانند آب، کربن دای اکساید و HCl رابطه اشتراکی قطبی دارند. رابطه اشتراکی غیر قطبی، این نوع رابطه اشتراکی اکثرا بین اتم های یک عنصر تشکیل میشوند که تفاوت الکترونگیتیویتیشان از 0.2 و یا هم کمتر از 0.2 باشد. با طور مثال هیدروژن و اکسیژن اگر ببینیم، رابطه اشتراکی غیر قطبی با هم میسازد. رابطه اشتراکی غیر قطبی بنابرای خود بر رابطه اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه تقسیم شده. در اثر یک جوره الکترون شریک گذاشتن یک جوره الکترون رابطه اشتراکی یگانه، در اثر دو جوره الکترون ها رابطه اشتراکی دوگانه، و در اثر سه جوره الکترون رابطه اشتراکی سگانه به وجود می آید. رابطه هیدروژنی نسبت به رابطه کیمیایی ضعیف‌تر می باشد. این نوع رابطه در مولکول قطبی بین اتم های هیدروژن و عناصر الکترونگتیو مانند فلورین، کلورین، اکسیژن، نیتروژن تشکیل می شوند. طول رابطه هیدروژنی نسبت به طول رابطه کیمیایی زیاد است و در اثر بلند رفتن درجه حرارت با آسانی می شکنند. این هم یک مثالی از رابطه هیدروژنی است که در مرکب آب برای شما به تصویر کشانده ایم. رابطه بعدی رابطه فلزی است. اتم های فلزات دارای الکترون های ولانسی یا آزاد هستند. الکترون های ولانسی آزاد از یک اتم به اتم مجاور انتقال کرده و باعث تشکیل رابطه میشن که در کیمیا به نام رابطه فلزی یاد میشن. این خاصیت تنها در فلزات وجود دارد، زیاد مهم نیست در تعاملات کیمیایی. این هم اگر متوجه شوین رابطه آزاد فلزی هست که در نتیجه از یک اتم به اتم دیگر مجاورت کرده، در نتیجه رابطه فلزی را ساخته است.
شنیدیم که استاد یک سلسله مواد کیمیایی را به ما نام گرفت که دارای رابطه قطبی است. تعریف رابطه قطبی به طور خلاص این بود که اگر رابطه الکترونیکی دو عنصر 0.3 و 1.6 باشد، در این حالت رابطه اشتراکی قطبی شکل می گیرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز استاد برای ما الکان و سایکو الکان‌ها را تشریح خواهد کرد. از استاد می‌شنویم که الکان‌ها در کیمیا با نام سلسله میتان یاد می‌شود و با یک حرف مختصر نمایش داده می شود. در ادامه سلسله از مرکبات الکان ها را می خوانیم.
الکان ها را به نام سلسله میتان یاد میکنند که فرمول عمومی CnH2n مثبت 2 دارند، پسوند Na برشان اضافه میشه. بین مرکبات روابط اشتراکی یگانه موجود میباشه و بین هر مرکبی آن به اندازه CH2 فرق مشترک موجود است که همین فرق مشترک به نام سلسله هومولوگ یاد میشه و دارای شکل ساختمان اسپتری هایبرید یا شکل چهار وجهی فضایی را دارد. زاویه بینشان 109.5 درجه و الکترون نگاتیویتی آنها 2.5 الکترون ولت است. ای هم یک سلسله از مرکبات الکان ها. اگر یک کربن داشته باشه با نام ایتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پنتان، هگزان، هپتان، اوکتان، نظر به این نمبر ها ما میتونیم که مرکبات نامشون را به دست بیاریم. با استفاده از فرمول عمومی الکان ها پیدا کردن فرمول مولکولی مرکبات، همین قیمت هایی که در این قسمت وجود دارد، تمامی قیمت ها را ما میتونیم که به شکل جداگانه در فرمول به جای این وضع کرده و مرکبات مربوطه را به دست بیاریم. مثلا اگر در این قسمت ما بخواهیم قیمت مرکبی را به دست بیاریم که دارای 5 کربن باشه، پس در اینجا 5 وضع میکنیم، C5H2 5 10 2 12، پس زمانی که میبینیم C5H2 12 به نام پنتان یاد میشه. به همین شکل سلسله الکایل تحت بحث قرار میدهیم که سلسله میتایل هم گفته میشه CnH2n مثبت 1 فرمولشون است، پسوند YL داره، روابط کیمیایی یگانه بین مرکباتشون وجود دارد. در قسمت نامگذاری الکان ها از سه طریقه استفاده میکنیم: طریقه عمومی، طریقه آیوپک و طریقه انشقاقی، که فیرن تنها طریقه آیوپک و طریقه عمومی در کتاب صنف نهم مورد بحث قرار گرفته. در طریقه عمومی اگر الکان دارای زنجیر مستقیم باشه، پس براشون گفته میتونیم نرمال پنتان. اگر دارای یک شاخ باشه براشون گفته میتونیم که ایزو پنتان، و اگر دارای دو شاخ باشه براشون گفته میتونیم که نیو پنتان. و همچنان در طریقه آیوپک انتخاب طویل ترین زنجیر شماره گذاری را از طرفی که ماویزه با نزدیک باشه، ذکر کردن نمبر کربن که ماویزه دارد، نام ماویزه، نمبر عددی کربن ها در مرکب، و در آخر پسوند این ای را برشان اضافه میکنیم. قسمی که شما در این مرکب میبینین زنجیر تعویل اطراف دایره گشت، پس گفته میتونیم که نمبر گذاری را از طرف چپ اجرا میکنیم. نام مرکب ها گفته میتونیم در کربن سوم، ششم و ششم تریمیتایل، سه دانه میتایل است، و در کربن چهارم، پنجم، پنجم تریتایل، چهار دانه ایتایل است، سه دانه ایتایل است در مرکب به نام نونان. همچنان این مرکبات اگر متوجه شوین همچنان ما به این شکل نامگذاری میکنیم، نامگذاری را از طرفی شروع میکنیم که ماویزه برشان نزدیک باشن. خواص الکان ها، البته خواص فیزیکیشون، از کربن اول الی کربن چهارم به حالت گاز، از کربن پنجم الی به کربن ششم به حالت مایع، و از کربن هفدهم الی کربن آخر به حالت جامد پیدا میشن. الکان های حلقوی و یا سایکل الکان ها هم مرکبات غیر مشبوه است که دارای فرمول CnH2n میباشه و قابل یادآوری است که این مرکبات با الکین ها ایزومیر هستند. روابط اشتراکی یگانه بین مرکباتشون بوده و حداقل دارای 3 کربن در ترکیب خود میباشند. فرمول های سایکل الکان ها شکل یک مظله محدب را دارد که نظر به تعداد اضلاعی آن طور زیل نامگذاری میشه. اگر 3 اضلاع داشته باشه سایکلو پروپان، اگر 4 داشته باشه سایکلو بیوتان، اگر 5 اضلاع داشته باشه سایکلو پنتان، اگر 6 سایکلو هگزان، 7 داشته باشه سایکلو هپتان. این هم شکل ساختمانی سایکلو پروپان، بیوتان، سایکلو پنتان و سایکلو هگزان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم مخلوط ها را می خوانن و با انواع آن آشنا می شوند. در صنف هشتم معادله و روابط کیمیایی به بحث گرفته می شود و در ساعت درسی صنف نهم نیز درس الکین و الکان ها ادامه می یابد.
و این هم
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد و سوالات در کتابتان پاسخ ارائه کنید. به همین امیدواری برنامه امروز را به پایان می رسانیم. خداوند یار و یاورتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01. هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان از خون دادن به دیگران ترس دارند؟ یک جوان در سال چند بار می تواند خون اهدا کند و فواید خون دادن چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر فریدون زدران، متخصص داخله عمومی، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بگوین که جوانان چرا از خون دادن میترسن؟
اعتراض یک مفکوری غلط در ذهن جوانان ما یا در جوانان ما ای است که کسانی که میگه فکر میکنن هر کس که خون بدن یا خون دادن ضعیف، مثلا وجود انسان ضعیف میشه یا انسان صدمه میبینه یا انسان در آینده برش ضرر داره، هیچ وقت گپ غلط است. کسی که خون میتا آنوز او فکر کو که صحتمند میشه و این مفکوری که در ذهن ما است، مثلا وقتی که به طور است که اگر خود کارمندای صحی مادری عرصه برای جوانان ما بسیار این گپا را واضح بسازند، خون دادن مفید است به وجود، نه ضرر داره، به خاطر که مغز و استخوان ما یابن میره. زمانی که ما خون میتیم فکر کنین از 3 هفته الی تا 1 ماه را یا 3 ماه را دوباره اون عمو خون را که ما دادیم 1 پوینت یا 2.5 یا 500 دوباره تکمیل میشه. هیچ وقت جوانان از احراس نکنن و این مفید است به وجود و ضرر نداره. کسانی که میگه ضرر داره به از نظر طبی با برشان توصیه میکنه که خون دادن ضرر نداره. کسی که به خون ضرورت داره فکر کن، خون حیات است، به کسی که دادی حیات آتش نجات دادی و خداوند اجر و ثواب ازیره که بدونش میته بدون ازو خون رفرش تازه تولید میشه و اونوزم انسان صحتمند میشه.
دکتر صاحب هر فرد میتونه خون بده یا خون دادن یک سن مشخص داره و یا شرط و شرایط خاص داره؟ یک جوان در سال چند بار میتونه خون بده؟
مثلا یک جوان از 3 الی 4 بار. هر فرد خون میتونه، ما بیشتر اشاره نمودیم که هر فرد خون داده میتواند در صورتی که صحتمند باشه یک شرایط داره ببین نرمال باشه. یک کسانی که عمرشون از باید از 17 الی 18 پایان نباشه، ما نمیتونیم که فکر کنیم که اطفالم بگیم که خون بدن. گفته که از 18 الی 17 تا 60 65 ساله عمرشون باشه، یکی عمرشون باشه صحتمند باشن، دوم دیگه سوم فشار بالا نداشته باشن، چهارم مقدار خون هموگلوبینشان، خون هموگلوبین که کتابا گفته از 11.5 تا خود 13.5 در نزد طبقه اوناس و از تقریبا از 13.5 تا 16.5 یا 18 در طبقه اوناس که نرمال جنجش فرق میکنه. بعض کتابا از 12 تا 14 را تا 16 را از فیمیل گرفته و از 14 تا 18 را مردا را گرفته که در این صورت که نرمال باشه خونشان. و پنجم گپی است که خودشان باید کدام مشکل نداشته باشه، کدام مرض نداشته باشن در سر از خون دادن و برازی ها ضرر نکنند و خود مقدار خون و اندازش نرمال باشنی که او صحتمند باشه، کدام مشکل نداشته باشه، میتونند در سال 3 الی 4 بار خون بتن یا توصیه کنن یا به کسی.
خب دکتر صاحب میشه بگوین که فواید خون دادن چی است؟ آیا خون دادن فایده هم داره؟
ببینید فواید خون دادن ای است کسانی که خون میته اول خویی است اگر خودشان صحتمند میشه یک فوایدش از دوباره خون رفرش در وجودش تولید میشه، خود مغز استخوان یا بون میرو تحریک میشه که دوباره خون تازه تولید کند و صحتمند میشه. کسانی که امکان داره خونشان زیاد باشه اگر خون میتن دوباره بعض مشکلات است که در اثر از مو خون دادن امکان داره اگر خون بتن امکان داره صحتمند شون و خونشان یگان کس که میگه خونشان غلیظ و غلیظ است امکان داره غلظت زیاد باشه، در اون صورتی که خون میته امو فایده داره در وجود صحتمند میباشن، بعض مشکلاتشان کم میشه، امکان داره دردایی که در وجودشان باشه و از اثر از خون دادن کم باشه، بعض امراضی که در وجودشان وقتی که خون بتن هم صحتمند میشن، خون تازه میشه و هم به وجودشان فایده.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
اشک‌های من
همچون حضرت های باران